السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وجامع الناس ليوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. خداوند متعال به همه ما توفیق بهره بردن از این ساعات و این ایام به ویژه دهه آخر ماه مبارک رمضان را عنایت کند. تقدیم به ارواح طیبه انبیا و اولیا و اوصیا و شهدا و همه کسانی که به گردن ما حق دارند اجماعا صلوات دیگری عنایت کنیم. بدون تردید شب قدر در دهه آخر ماه مبارک رمضان است. عظمت ماه مبارک رمضان به واسطه شب قدر است، یعنی اون محور و قلب ماه مبارک رمضان شب قدر است و شب قدر است که این همه برکات و این همه فضیلت‌ها و این میهمانی عظیم الهی بر محور اون صورت می‌گیرد. حالا خود شب قدر هم ارزش و عظمت و مجدش به واسطه نزول قرآن است. در سوره قدر که همه الحمدلله اون رو از حفظ داریم می‌خوانیم بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر، یعنی قرآن در شب قدر نازل شده است. عظمت ماه مبارک رمضان هم به همین دلیل است. در سوره بقره این آیه را حتما در همین دعاهای ماه مبارک رمضان هم هست که می‌خوانیم شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، عظمت ماه رمضان به واسطه نزول قرآن است و نزول قرآن در لیلة القدر است و لیلة القدر در دهه آخر ماه مبارک رمضان است. حالا ممکنه شما بگید که تو ذهن برخی از افراد که دقیق هستن بپرسن پس چرا شبهای قدر از شب 19 شروع میشه؟ اگر شب قدر در دهه آخر است چرا از شب 19؟ پاسخش خیلی روشنه، برای اینکه بسیاری از ماها چند روزه؟ 29 روزه، و 29 روز دهه سومش از کی شروع میشه؟ از شب 19. بنابراین عظمت ماه مبارک رمضان و این میهمانی عظیم خداوند در ماه مبارک رمضان به واسطه لیلة القدر است، و ارزش و عظمت لیلة القدر به واسطه نزول قرآن است. یعنی اونقدر این قرآن عظمت دارد، اونقدر قیمت داره، اونقدر بها دارد، که لیلة القدر هم افتخارش به نزول چیه؟ قرآن است. روی همین جهت است که شما در لیلة القدر تو مراسم احیا قرآن به سر میگیرید، یعنی میگید خدایا این عزیزترین، گرانبهاترین و عالیترین هدیه ایست و نعمتی است که تو به بشر عنایت کردی، و در کنارشم میاید انبیا و اولیا و اهل بیت علیهم السلام رو به اونها قسم میدید که اونها هم در رتبه بعدن، کلام خدا، پیامبر خدا، پیامبر خدا، وصی پیامبر خدا و اوصیاء پیامبر الهی، اینها میشن عزیزترین، و در دعای قرآن خدا رو به اینا قسم میدیم. حالا من یه نکته ای رو اینجا برای شما عرض بکنم. ببینید شب قدر در دهه آخر ماه مبارک رمضان است. انشاءالله که خودمون رو آماده کنیم بخوانید در همین مفاتیح الجنان مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، ایشون می نویسند که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها در شب قدر سعی می کردند که بچه ها رو هم بیدار نگه دارند، با کمی غذا، با خوراکی، با مشغولیت، حتی بچه ها رو. چرا؟ برای این که یک، حالا من این ضرب المثل که میگم برای اینه که زود مطلب منتقل بشه، یه ضرب المثل هست میگن هر کس که خواب است حسش چیه؟ به آب است. حسه یعنی قسمت. اونی که بیدار است بیشتر بهره میبرد. نمیگم اونی که خوابه هیچ بهره ای نداره، اما اونی که بیدار است، اونی که در بیداری توجه دارد، حال داره، لذا خیلی لازمه که انسان در شبهای قدر خودشو آماده کنه. حالا در دور سال کارها، مشغولیات، حالا مفید غیر مفید فراوانه. این سه شب را انسان روزش استراحت کنه، تمهید کنه، پیشبینی کنه که بتواند شب احیا را به معنای واقعی احیا کند. انسان وقتی شب را میخوابه، شب را میرانده است، از بین برده. وقتی که احیا میکند یعنی شب را زنده نگه داشته، ازش بهره برده. و بالاترین و با ارزشترین شبی که انسان اون رو باید زنده نگه دارد شب قدر است. این مطلب رو براش برنامه ریزی کنید. شبی است که مقدرات انسان تقدیر می شود. آخرین فرصت است برای همه مقدرات، از رزق و روزی و مرگ و حیات و سعادت و شقاوت و خیر و برکت و سایر موارد. در سوره دخان می خوانید و من این نکته را براتون عرض کنم، به ذهنتون بسپارید، به دیگرانم بگید. یکی از شگفتی های قرآن اینه، میدونید لیلة القدر گفتیم در دهه کیه؟ در دهه آخر ماه مبارک رمضان. حالا یه نکته عجیبم براتون بگم، در جزء 20 تا 30 قرآن هم از لیلة القدر سخن گفته شده. یعنی دو جا در آیات قرآن از شب قدر سخن گفته شده، یکی در سوره دخان است، یکی در سوره انا انزلنا، سوره قدر. هر دو در از جزء 20 تا 30، یعنی تو به اصطلاح 10 جزء آخر قرآن از لیلة القدر ذکر و سخن به میان آمده، که یکیش سوره دخان است، یکی هم سوره قدر یا همون سوره انا انزلناه فی لیلة القدر. اون وقت در این سوره، در سوره دخان و در سوره قدر، در هر دو جا می فرماید، در سوره قدر می فرماید که تنزل الملائکة و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، یعنی تمام امور و مقدرات این عالم در شب قدر بازسازی، بازبینی، نهایی می شود. سال عالم است، سال عالم، نه فقط سال انسان، سال جهان، سال نوشته شدن مقدرات فرد و جامعه. در سوره دخان هم می فرماید که انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا مرسلین فیها یفرق و کل امرن حکیم امرم من اندنا. همون مضمونی که در سوره قدر هست در سوره دخان هم هست. لذا از امشب که دهه آخر ماه مبارک رمضان شروع میشه، انشاءالله توجه بیشتر، برنامه ریزی بیشتر، آمادگی بیشتر برای خودمون، برای فرزندانمون، برای این که بتوانیم از مواهب این شب که مواهب حقیقی و واقعی است انشاءالله بهره ببریم. یه نکته ایم عرض کنم که نبی مکرم اسلام مؤید مجتبی محمد در دهه آخر ماه مبارک رمضان به طور کلی بستر خواب را جمع می کردن. یعنی دهه آخر مبارک را همش رو احیا می گرفتن. حالا به هر حال اونی که توانشو داره، اونی که امکانشو داره، از این فضیلت و از این تأسی به سیره نبی مکرم اسلام انشاءالله غفلت نشود. خب چون ماه ماه قرآن است و به شبهای قدر هم رسیده ایم و شب نزول قرآن است، ما در این دقایقی که خدمت عزیزان هستیم از قرآن نگذریم، چه این که این قرآن پیام خداست، پیام آسمان است. یکی از سوره هایی که در جزء 18 قرآن است، امروز روز 18 شب 19 و عرضم بزرگ شما که ما از جزء 18 قرآن یه آیات خیلی کوتاهی رو ببینیم که این آیات چی هست و چه پیام و چه درسی برای ما دارد. سوره مؤمنون، همه باش انشالله آشنا هستید. در یه روایتی که فخر رازی در تفسیرش نقل میکنه، این روایت اینه، میگه کسی که، روایت میکنه البته متنش اینه که کسی که این سوره مؤمنون را اولاً آیات اولش و 4 آخرش رو بخواند و بهش عمل بکنه، فرمود تو این روایت میگه اینا از کنوز عرش است. این 4 اول سوره مؤمنون و 4 چی؟ آخر. میگه از کنوز عرش است، از گنجهای عرش. گنج یه وقت گنج زمینیه، طلاست، نقره است، خلاص میشه، از بین میره، عرضم به حضور شما که ازش جدا میشه انسان. اما گنجی که در عرش است، یعنی متاع بسیار با ارزش ابدی. این گنج طلا و نقره نیست، گنجی است. فرمود من کنوز العرش، آیات اول، 4 اول، 4 آخر سوره مؤمنون. حالا میخوایم خیلی مختصر در حد فرصتی که باقی است اشاره کنیم به این آیات و ببینیم این آیات چی به ما میگن. میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون. حتما بدون شک، بدون تردید، مؤمنان موفق و رستگار شدند. موفقیت ها چند دست است؟ ما 3 موفقیت، حالا حداقل یه موفقیت، موفقیت های موردیه، جزئیه، میگید امروز موفق شدیم بیایم نماز جماعت، موفق شدیم زیارت کنیم دختر موسی بن جعفر علیه السلام رو، خب اینا موفقیت های موردیه. یا میگید موفق شدیم مثلا فرض بفرمایید در فلان امتحان یا در فلان درس یا در فلان کسب، اینا موفقیت های موقتی و بله محدوده. گاهی موفقیت ها، نه، موفقیت های متوسطه، مثل این که میگیم که بله فلانی الحمدلله سعادتمند شد، کسبش، کارش، اهل بیتش، نمیدونم خانوادهش، فرزندانش، خب این یه موفقیت بزرگتریست نسبت به او، موردی نیست. اما یه موفقیتی هم هست که موفقیت دنیا و آخرت. این موفقیت از همه اون موفقیت ها بالاتره، اصلا قابل مقایسه نیست. این که انسان در یه کسبی موفق بشه، حالا در یه امتحانی موفق بشه، در یه کاری موفق بشه، البته اونا هم موفقیته، اما قابل مقایسه نیست. این قد افلح در بسیاری آیات قرآن می‌فرماید این کارو بکنید لعلکم تفلحون، شاید که موفق بشید، شاید رستگار شوید. رستگاری همون موفقیته، اما اینجا میفرماد قد افلح المؤمنون، حتما رستگار شدند، نه در دنیا نه در آخرت، فی دنیا ول آخره. و موفقیت بزرگ اینه، موفقیت اونه که انسان از حیاتش در دنیا و آخرت موفقیت کسب کند. حالا این مؤمنانی که می‌فرماد قد افلح المؤمنون با چه ویژگی‌هایی می‌فرماد الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اونی که تو نمازش خشوع دارد، یعنی دلش تو نمازه، بدنش هم در نمازه. گاهی انسان نماز میخونه نه دلش خاشع است نه بدنش خاشع، میبینی تو نماز کاری نیست که انجام نده، سرشو میخارونه، پاشو میخارونه، نمیدونم ارزم با تلفنشو جواب میده، روشن میکنه، خاموش میکنه. خب این مال بدن، فکرم که میبینی همه جا هست جز در نماز. گفت من هرچی گم میکنم تو نماز پیدا میکنم، کارا عقب مونده، من تو نماز یادم میاد، ارزم بزرگ، حرف حسابی هم تو نماز یادم میاد. خب این معلوم میشه نه دل نه جسم. اونی که تو نمازش خاشع است، خشوع هم نمیشه اعداشو در آورد، خشوع امر قلبیه، یعنی میدونه مقابل کی ایستاده. اگر انسان مقابل بگن آقا این نمیدونم یه مقامیه، نمیدونم استانداره، نه رئیس جمهوره، نه فلانه فلان، خب انسان یه مقدار رعایت میکنه، مؤدب وای میسه، سعی میکنه سخنش، حرفش، حواسش. حالا اگه انسان مقابل یه مقام از همین مقامای دنیایی وایساده، ارزم به حضور شما که تسبیح میچرخونه، میگن بابا اینو بندازش بیرون، این حالیش نیست، کجا وایساده، پیش کی وایساده. حالا خشوع در نماز، البته راه های تحصیل خشوع در نماز، من خواهشم اینه، واقعا اینجا فرصت نیست، اما کتاب نوشته شده، کتاب های مختلف، راه های تحصیل خشوع در نماز، انسان چیکار کنه، چه مراعاتایی بکنه، کجا بایستد، از نظر زمان، از نظر مکان، از نظر شرایط، از نظر اینکه بدون چی داره میگه، با کی داره حرف میزنه. این که شما این همه در احوال بزرگان، در احوال ائمه معصومین که وقتی میخواستن به نماز بایستن بدنشون میلرزید، این که شنیدید شهید این ماه وقتی به نماز ایستاد تیر رو از پاهاش بیرون کشیدن، این یعنی خشوع در نماز. پس اولش اون مؤمنینی حتما موفقن فی دنیا و الاخره، این نخ تسبیح موفقیته، فی صلاتهم خاشعون. دو، والذین هم عن اللغو معرضون، از کار بیهوده، سخن بیهوده، شنیده های بیهوده اعراض میکنن. انسان یه ظرفیتی دارد در ذهنش، در دلش، در مغزش، اگه این ظرفیت با آشغال پر شد، خب دیگه آشغال توش. یکی از خسارات فضاهای مجازی امروز اینه که این ذهن رو پر از آشغال میکنه. من نمیگم هرچه تو فضای مجازی هست آشغاله ها، اما وقتی نگاه میکنی میبینید که یه درصد بسیار زیادی از کودک و نوجوان و جوان و پیر و زن و مرد و اینا میبینید فقط مشغوله، آه زندگیشو رها کرده. ارتباط با خانواده رو رها کرده، ارتباط با فرزند رو رها کرده، ارتباط با پدر و مادر رو رها کرده، فقط سر تو این گوشیه و پر کردن ذهن و دل از زباله ها. این لغوه. مشغولیت هم یه حدی داره. من نمیگم بله کودک بازی میخواد، جوان بازی میخواد، بزرگترها هم تفریح میخوان، اما این غیر از اینه که تمام این ذهن پر از مطالب و مسائلی بشه که دیگه حالا وقتی که تصویرم میشه که دیگه بماند که چه اتفاقی میفته. انسان باید مواظب واردات ذهنش باشد. شما آیا اجازه میدید که هر کسی وارد خانه شما بشه؟ اجازه میدید هر به هر شکلی، هر آدم ناشناسی با هر نیتی به حریم خانه شما نزدیک بشه؟ این کارو نمیکنید. حالا ببینید ما یک دلی داریم که اصل و اساس انسانه، یه مغزی داریم، یه قلبی داریم، یک فکری داریم. آیا باید اجازه بدیم که هر کس به هر شکل به هر نوع ورود پیدا بکنه؟ اینا یه مطالب بسیار خلاصه مهمیه. شما امروز همین ایام توی خبرها و اینا میدیدید تو کنگره ی آمریکا میشینن میگن هان این محتوایی که در فلان نمیدونم فضای مجازی ارائه میشد، اینا برای تربیت فرزندان ما، برای نمیدونم خلاصه امنیت ما مخاطره آمیز است، تحریم میکنن. اون وقت ما گاهی دوچار یک خلاصه سادگی های میشیم، فکر میکنیم بله چیز خوبیه، دیدنیه، اما نمیدونیم که این متاع با ذهن انسان چه میکند. میفرماد شرط اول از لغو، شرط دوم از لغو باید پرهیز کرد. والذین هم للزکات فاعلون، اونی که اهل انفاق است انفاق میکند. 500 آیه قرآن راجع به انفاق، نه فقط کلمه زکات، نه فقط کلمه خمس، به انواع و اقسام. لذا حتی اونی که نداره چه فرمود شهید این ماه امیر المؤمنین علی علیه السلام، فرمود ازا، یه فرموله ها، یه دستور، یک خلاصه نکته مهمی است. فرمود ازا املقتم، وقتی که دستتون تنگ شد. ما وقتی که نداشته باشیم چیکار میکنیم؟ یخت دهنه را بیشتر میبندیم، مواظب بیشتر مواظب به جیبمونیم، نکنه چیزی ازش خلاصه ترشح بکنه برد، مواظبیم، اینجوری عمل میکنیم. اما ببینید شهید این ماه میفرماید ازا املقتم، املاق یعنی فقر، ناداری، کمبود. فرمود وقتی که دچار کمبود شدید، فتاجر الله بصدقه، به وسیله صدقه با خدا تجارت کن. من ندارم. میگه هان میخوای داشته باشی؟ فکر نکن که درشو ببندی وضعت بهتر میشه. تو حدیث است میفرماید وقتی که جناب هاجر همسر حضرت ابراهیم خلیل مادر اسماعیل ذبیح خلاصه تو اون بیابان و سنگلاخهای مکه حضرت ابراهیم رو گذاشت و رفت، آب تمام شد، آب نداره، شروع کرد در طلب آب این بر اون بر رفتن، خلاصه مایوس شد بالاخره و وقتی اومد کنار فرزندش که شیرخواره بود، دید از زیر پاشنه پای حضرت اسماعیل داره آب میجوشه، چشمه زمزم آب میجوشه و جاری شد، یعنی آبا داره اصلا مثل چشمه های جاری داره جاری میشه. جناب هاجر اومد یه مقدار شنها و اینا رو جمع کرد که این آبه چی بشه؟ جمع بشه. اینا حدیث میگه، من نمیگم، میفرماید وقتی این کارو کرد دیگه هر مقدار آب بر میداشتن جاش میمد، ولی اگر جناب هاجر اینا دورشو نبسته بود این آب تا ابد جاری بود، یعنی جریان پیدا میکرد. ما فکر میکنیم دورشو ببندیم زیاد میشه، ولی نه، کم میشه. از اون ور اگر که لزکات فاعلون شد، این پیام شهید این ماه هست. چه شهیدی داره این ماه. خیلی عزیزه، عزیزترین فرد نزد رسول خدا. از عایشه پرسیدن، میدونید عایشه چه مسائلی داشت با اهل بیت، ازش پرسیدند از بین بانوان چه کسی نزد رسول خدا از همه عزیزتر بود؟ گفت فاطمه زهرا سلام الله علیها. گفتن از بین مردان، فرمود اونی که کنار فاطمه بود. نمیدونم اون روزی که رسول خدا فرمود در جنگ احزاب، وقتی که فرق علی شکافته شد با شمشیر ابرمبر عبدود، حضرت فرمودن که نه، این ضربت به تو کاری نخواهد کرد، اما یه ضربتی اشغل آخرین به تو خواهد زد. اون وقت چی سوال کرد؟ گفت یا رسول الله، ازالک فی سلامت من دینی، اون روز دین من سالمه؟ حضرت بشارت بهش داد. لذا وقتی که اون ضربت در محراب مسجد کوفه بر حضرتش وارد شد، صدای او بلند شد، فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه موفق شدم، رستگار شدم. من نمیدونم این چه میراثی بود در اهل بیت علیهم السلام. اینجا فرق علی شکافته شد، زمین و آسمان به سخن در آمد، ندا داده شد، اما یه فرق دیگری هم از علی شکافته شد. اون فرق علی اکبر حسین بود. اون وقتی که اذن میدان گرفت، روانه میدان شد، بار اول، بار دوم بازگشت نزد پدر، صدا زد بابا العطش قد قتلنی و ثقل الحديد اجهدنی، بابا تشنگی مرا از پا در آورده، سنگینی سلاح مرا به زحمت انداخته، یعنی بابا دیگه اذن رفتن به من بده. فرمود فرزندم به میدان برو، به زودی از دست جدت رسول الله سیراب خواهی شد. کی سیراب شد علی؟ اون وقتی که آقا اومدن کنار بدن پاره پاره علی، فقط تاو اربن اربا، نگاه می کند این بدن پاره پاره. على الدنيا بعدك الافام، بعد از تو خاک بر این دنیا. عزیز من رفتی و از غم و غصه فارغ شدی، اما برخیز و ببین پدرت غریب و تنها.
حرم حضرت زینب خواهر امام رضا علیهم السلام.